از امتحان ترس دارند. عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم، بخصوص از امتحان دادن، چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ این برنامه را من رویا مدومی برایتان تهیه کرده و تقدیم می کنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می گویند جامعه‌ای که مطالعه نمی کند سزاوار آنند تا تمام تاریخ را تجربه کنند. با کتاب و کتابخوانی جوانان می توانند با فرهنگ شوند، نظم و دیسپلین را بیاموزند، جامعه قانون محور شود، نظم و امنیت در جامعه برقرار شود. با کتابخوانی و مطالعه جوانان به استقلال فکری، علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می رسند و همین گونه صدها مزایای دیگر نیز دارد. هفته گذشته روز جهانی کتاب بود و همچنان نمایشگاه کتاب نیز به همین مناسبت برگزار شده بود و 5 روز ادامه داشت. زرغون حیدری، یک تن از برگزار کنندگان این نمایشگاه، بر رادیو آزادی چنین گفت:
به خاطر ما نمایشگاه ما را به 5 روز ادامه دادیم و زیر 5 عنوان مشخص که 5 ارزش اساسی ماست، که در روز نخست نمایشگاه ما در حمایت از حقوق بشر بود، روز بعدش در حمایت از آزادی بیان بود، روز بعدش در حمایت از حقوق زنان بود، دیروز در حمایت از قربانیان جنگ و امروز که روز آخر نمایشگاه ماست، در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است. تقریبا 4 سال تجربه کتابداری و برگزاری نمایشگاه را داشتیم، اما خوشبختانه این سال ای اولین نمایشگاه ماست که قدر ما استقبال شدیم و ای قدر جوانا و قدر هموطنای ما کتاب خریداری کردن.
علی کوهستانی، مدیر مسئول نشریه مادر، به این باور است که بعضن جوانان از مطالعه و کتابخوانی فاصله گرفتند و دلیل آن فقر است که جوانان نمی توانند روی کتاب هزینه کنند.
خصوصا جوانای ما هر روز می خواهند کتاب بخرن و افزوده های علمیشان افزوده کنند. متاسفانه یک چیز چالش بزرگی که وجود داره فقر است. هموطنان ما به خاطر که قیمت های کتاب هم بلند است و اقتصاد هم کم است، کتاب مورد نظرشان تهیه کردن نمیتونه. ای که میگن که فرهنگ کتابخوانی را افغانها نداره، یک مکمل غلط است. افغانهای ما میخواییم کتاب بخونیم ولی متاسفانه کمتر در دسترسشان قرار میگیره. یکی از دلایل اصلیش همی است که فقر است. ببینین، وقتی که یک چیز است که ما و شما ضروریات روزمره، مثلا خوراک و پوشاک اینا نداشته باشیم، با او صورت باز کتاب بعد از خوراک پوشاک است. اول باید خوراک پوشاک تا یه شب بعد از او کتاب است. یعنی هر کسی میخوای علاقه من ده از کتاب بخونه، متاسفانه وقتی که پوره نتونم و اقتصادش نباشد دیگه باز چاره چیست؟
یکی از دلایل این که در بین جوانان امروزی مطالعه و کتابخوانی بسیار کمرنگ است این است که جوانان بیشتر مصروف تلفن، گیم و بخصوص شبکه‌های اجتماعی هستند. عبیدالله رحیمی، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او میگوید جوانان بیشتر وقتشان را در اینترنت سپری میکنند.
دلیلش بی توجهی است دیگه. شبکه‌های اجتماعی است دیگه. شبکه‌های اجتماعی است فقط هم نمیتونه که مانع چیزی مطالعه شوم. فیسبوک دیگه. مثلا میگه که من یک 5 دقیقه 10 دقیقه در فیسبوک کار میکنم. برمیگردی که 2 ساعت 3 ساعت در اون فیسبوک تیر شده. اما فقر باز نمیشه که تو بگی که فقر مطالعه میشه. مثلا اینجا کسی از پیش پول نمیگیره که تو نمایشگاه اومدی مطالعه میکنی، هر کاری میگیره، کتابخونه هم نمیتونه پیسه بگیره. میتونی که آزادانه بری مطالعه کنی یا کتاب بگیری از پیشمو مسئول کتابخونه.
عبیدالله همچنان افزود در جامعه ای که جوانان مطالعه نکنند و به کتابخوانی علاقه نداشته باشند، آن جامعه پیشرفت نخواهد کرد.
تا وقتی که جامعه کتاب چی نداشته باشه نمیتونه که پیشرفت کنه. چرا که مقایسه با افغانستان میکنیم کمال همش ساعت‌ها یا هفته‌وار یا همش کتاب مطالعه زیاد است، اما در افغانستان سطح مطالعه کم است. با مطالعه رو آوردن، چون جامعه ما بیشتر به همه چیز به نیاز به مطالعه و پیشرفت داره. بعد وقتی مطالعه و سطح آگاهی کشور بالا بره، نه جنگ است نه فقر است، هیچ چیزی که واقع نمیمونه.
علی یعقوبی، مسئول انتشارات دانشگاه، میگوید اینکه مطالعه و کتابخوانی بین جوانان بسیار کمرنگ است، یکی از دلایل آن این است که خانواده ها از طفولیت کودکانشان را تشویق به مطالعه نمی کنند و در نمایشگاه هایی که برگزار می شود جوانان فقط برای تماشا می روند، نه برای خرید کتاب.
بسیار کم رنگ است. چیزی که من در این نمایشگاه ها دارم میبینم اکثرا برای فقط تماشا میاین، هرچند کمی تماشایش هم یک غنیمت هست که با کتاب آشنا شون، با عنوان های کتاب آشنا شون، با نویسنده های مختلف آشنا شون، حداقل با اون فرهنگ نمایشگاه کتاب آشنا شون، همیشه هم غنیمت هست. اما واقعا جای تاسف است که فرهنگ مطالعه خیلی کم است، که در جامعه ما جوانای ما از کودکی اینا بهشون تعلیم داده نشده که دنبال کتاب باشن، مطالعه باشن و دنبال اون چیزی که میخواهند بدانن باید اطلاعات جمع کنن و دنبال دانش باشن. من فکر کنم تنها دلیلش اینه که به این جوانان از کودکی و از دوران نوجوانی به اینا گویست نشده که شما در پی دانش باشین، در پی علم باشین و اندیشه و دانش که میخواین داشته باشین باید جستجو کنید و پیدا کنید.
علی یعقوبی همچنان افزود در کنار خانواده، استادان مکاتب و پوهنتون‌ها نیز در مروج ساختن مطالعه بین جوانان یا حتی نوجوانان نقش مهم دارند.
اما خب مهمترین گروه هایی که در اجتماع هست مسلم است که تعلیمات و تحصیلات است و خانواده. من فکر میکنم جدایی که از خانواده خیلی مهم است که این مسائل را رعایت کنه و برشان گوشزد کنه برای کودکان خود، مراکز فرهنگی، تحصیلات و تعلیمات باید حتما دنبال اجزا باشن و جزی از وظیفه اینا هستن. که اما در سطح یک خانواده، در سطح یک فرد، دوستان، آشنایان میتونیم یک تشویقیه یا یک برنامه چینی یا برنامه ریزی داشته باشیم که ما حداقل فصل وار یا ماه وار بتونیم یک کتابی را داخل خانواده به عنوان که یک هزینه داریم برای کتاب میدهیم و این کتاب مهم است که داخل یک خانواده باشه، به فرزندا و به جوانان و جوانان نشان بدیم همیشه باشه.
آزاده اندیش در یکی از مکاتب خصوصی معلم صنف 12 است. او میگوید در اوایل علاقه به مطالعه نداشت، اما استادان او را وادار ساختند تا به مطالعه رو آورند
و همیشه به ما میگفتند که خلاصه یک کتاب یا یک معلوماتی را بر ما بیارین. بعدش ما او وقت کتابای حقوقی و تاریخی و در مورد جنگ های افغانستان و انواع چیزا، خلاصه تاریخی بود، میخواندم. بعدن به کتاب رمان، چون به مولانا علاقه داشتم، از ملت عشق شروع کردم و ادامه دادم. فکر میکنم همه کسایی کتاب میخوانه هیچ کدامشون میلیونر نیست و باید از یک جای شروع کرد. خب مهم نیست که حتما شما باید بخرین، میتونین پی دی اف دانلود کنین.
فرید احمد یارزاده در یکی از پوهنتون‌ها استاد است. او میگوید فقر و تنگدستی نمیتواند بهانه خوبه باشد برای مطالعه نکردن جوانان. جوانان خود تلاش کنند و فرایند مطالعه را بیاموزند و از همین لحظه شروع کنند.
این لحظه های عمر تو که میگذره، خیلی هم میگن بگذاره شنبه شروع میکنه، بگذاره پسته با شروع میکنه، بگذاره فردا شروع میکنه. باور کن هر ساعتی که بگذره دیگه بقیه بر نمیگرده. خیلی به من مسیج میدن ما دوست داریم شروع کنیم ولی بعد از عید شروع میکنیم، ما دوست داریم شروع کنیم ولی بگذاره امتحانا خلاص بشه ما شروع میکنیم. ای کاش میتوانستم برایتان بگم 5 سال تلاش بکنیم، دیگه نیاز به تلاش نداریم، تا آخر عمر باید تلاش. شاید حالا بگم ما شروع کنیم به شکایت کردن، آقا یارزاده ما هزینه را دارم، آقا یارزاده ما مشکل اقتصادی داریم، آقا یارزاده ما پول نداریم. پول داری بری میمونی، پول داری بری لباس بخری، پول داری بری کفش بخری، پول داری بری موبایل بخری، پول داری بری کردیت اینترنت بخری، پول داری هزار یک جای دیگه مصرف کنی، ولی زمانی که برای آموزش ما هسته ما نداریم. روی شکم من سرمایه گذاری کردیم، روی مدل من سرمایه گذاری کردیم، ولی مغز ما که چیزیه میتونه زندگی ما رو عوض بکنه روش سرمایه گذاری نکردیم. به خاطر همینه که روز بروز جامعه ما در حال بدبخت‌تر شدن میره.
فرید احمد یارزاده همچنان افزود بیشتر از جوانان خودشان تلاش نمی کنند که مطالعه کنند و با روند مطالعه کردن آشنا شوند.
یکی از پیچیده ترین فرایندها که برای اکثریت ما مشکل خلق کرده فرایند مطالعه کردنه. خیلی از وقتها علاقه داریم، دوست داریم کتاب بخونیم ولی خسته میشیم، سردرد میشیم، بی انگیزه میشیم، دوست نداریم مطالعه بکنیم. گاهی از وقتها به رضا میگم چرا آخه با این همه درد سر کله میزنیم؟ ببینیم این فرایند پیچیده‌ای هست، قبول دارم، ولی شما زمانی که راهش پیدا بکنیم این فرایند خیلی به شما ساده میشه. میگم این وقتا به رضا میگم واقعا ارزشی و داره که تو درد بکشی ولی راه درمان رو بدانی و بفهمی ولی از پلی بگذر. همین تنبلی و خستگی و نگرانی و تشویش و افکار منفی تا درمان کنه تیر میشیم. میگه آقا یارزاده این راه خوب مطالعه کردن کجایه؟ همین جو پیشتونه. همین لحظه که با تو صحبت میکنم مسیر یا همینه، راهی همینه. تا تو چشمای خود رو باز نکنی، گوشهای خود رو باز نکنی، توجه نکنی، راه رو پیدا کرده؟
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید؟ چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سنف یازده مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب ده قلمال توان دادن 50,000-60,000 دیده کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث میکنیم. چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم بخصوص از امتحان دادن چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است که این تغییرات ممکن بعضی اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمان در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود دارد انسان از طفلیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شد و هر کار که انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعد انا مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردارا تنبیه میکنن و خصوصا در روی پنتون از او بتر علاکه امتحان است و ناکام میشی و یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشون پیدا میشه دیگه، همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشون ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقت مکتب میخواندم، استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس مثلا ایجاد میکنه. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه، در حین حال که وقت زمان من خودم رفتم امتحان دادم دیدم که نه، خیلی آسان عادی دیگه. ای آدم برانم خیلی استرس ایجاد میکنه واقعا خیلی.
نجیبه حمیدی در یکی از مکاتب شهر کابل معلم صنف 12 است. او میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
خب امروز که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشه، مخصوصا امروز که به امتحان میرم، به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم برادرم خواهرم که امتحان دادن میرست، اخر ترسیده بود که تا امروز امتحان دادن چادر خود جور نمیکرد، دستایش میلرزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گیان کرد، از خودم وقتی که امتحان کنکور یاد می از طرف شاو ما کد خاو باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خواست شما میپره دیگه، خواب پدر چشم نمیاد.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث میشود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسنزی به این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما باید میتونیم که یک درخت مثال دیدیم که یک درخت اگر ریشه صحیح نباشه ساقه و برگ صحیح نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بکو نکو چون اگر در علم روانشناسی هم ما بریم این بکو نکو بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور به خاطر امتحان کنکور دادن او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم یه هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از امسن و امسالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردا بیار تشویق میکردم و اعتماد به نفس شونه یا بهشون روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالایتر داشته باشن و چگونه شاگردا را بشناسی، شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلشه باید بشناسی و درک کنی. به حساب یک جایزه، به آفرین گفتن، به شاباس گفتن، بسیار لایق هستی، استعدادت قابل قدر است، این چیزا میتونه داینده میتونی یک چیز بالا، یک مقام بالا را به دست بیاری. این گپا بود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب داشتن ترس در زندگی جوانان چه خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از این ترس خود را نجات دهیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانان یا بعض جوانان از امتحان دادن ترس دارن؟
ما میتونیم سه موارد و عمده را ایجا اشاره کنیم: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه. عوامل فردی میتونیم بگویم انتظار بیش از حد از خود. به طور مثال ما در صنف که قرار داریم درس میخوانیم، محصلین خیلی ممتازی هم هستن و ما میخوایم با او با رقابت بپردازیم. وقتی که ما با رقابت میپردازیم و در نهایت ما نمیتونیم نمره خوب به دست بیاریم و نمره کم را به دست میاریم، این هم سبب میشه که استراب اجتماعی ما خیلی زیاد شود. باید جلوگیری شود از این عوامل خانوادگی، سختگیری بیش از حد والدین محترم، و باید به این فکر کنن که اولادایشان باید یک چیز یاد بگیرن، نه ای که پافشاری کنن که نمره خوب به دست بیارن. و در آخر عوامل مربوط به مکتب، تهدید به جای استادان وقتی که شاگردا درس نمیفهمه او را تهدید میکنه که تو چرا درس نمیفهمی، تو را چی شده. این عواملی است که سبب این میشه که استراب اجتماعی را افزایش بده یا شاگردا را امتحان بترسانه.
خب جوانایی که از امتحان ترس دارن عواقبش چی میشه؟ یعنی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در قدم نخست به شاگردایی که میخوان به کنکور یا به پوهنتون یا دانشگاه ها را پیدا کنن، نمیتونن، زحمت میکشن، درس میخونن، اما متاسفانه وقتی که در سر پارچه امتحان میشینن نمیتونن اندوخته های خود چیزی که یاد دارن او را بنویسن و نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در قدم دوم وقتی که در پوهنتون یا دانشگاه ها کامیاب میشن، متاسفانه نمیتونن که وقتی که استاد برشان سیمینار میته یا کار صنفی برشان میته، نمیتونن استاده شوند و او را بیان کنن، نوع تحقیر از خود میداشته باشن. و افرادی که از پوهنتون فارغ میشن یا صاحب خیلی یک منصب خوب یا وظیفه خوب میداشته باشن یا رئیس میباشن یا آمر میباشن، نمیتوانن مقابل کارمندای خود به بسیار به شکل فصیح یا واضح صحبت کنن و در کل اعتماد به نفس خود از دست میتک.
خب استاد رای حل چی است؟ یعنی چگونه جوان ها میتونن خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم نخست باید انتظارات از خود خیلی پایین بریم. هرچی انتظار ما کمتر باشه یه نتیجه خوبتر به دست میاریم. ما تلاش خود انجام میتم، باقی مانده هرچی که شد او را به خداوند مسپارم. در حقیقت ما پیش وجدان خود خجالت نیستم. در قدم دوم پذیرش توانمندی های خود. ایجاد این حس در حقیقت ما را وامی دارد تا تلاش خود را انجام بدیم، حتما نتیجه خوبی به دست میاریم. در قدم سوم توجه به نکات مثبت و موفقیت های گذشته. یا امتحان در کورس آموزشی دادیم، یا پارچه امتحان خوب حل کردیم، یا کدام موفقیت دیگر در زندگیم رو خدا داده او را به یاد میاریم. این سبب از این میشه که استراب اجتماعی ما را یا استراب از امتحان ما را کاهش پیدا میکنه. مقایسه با خود، هر کس در حقیقت این جمله را با خود تکرار کنیم که هر کس توانمندی های خاص خود داره و من توانمندی های خاص خود دارم. من امتحان خودم میتم، انشالله که کامیاب میشم. با خود سوال جواب کنیم، یعنی قبل از امتحان یا قبل از اینکه ما امتحان بتیم یک شب یا دو شب پیشش، از خود سوال جواب کنیم. قبل از امتحان تنفس عمیق بکشین. این کار سبب میشه که اکسیژن به مغز شما بیشتر میرسه و آرامش جسمی بهتر را به دست میارین. در اینجا خانواده های محترم هم خیلی نقش به سزایی دارن که میتونن استراب اجتماعی را کاهش بدن. در قدم اول به فرزندای خود باید تیرا بگوین که تو زحمت کشیدی بچه‌م یا دخترم، هر نتیجه که به دست بیا ما راضی هستیم. تلاش کنیم که فضای خانواده را بسیار آرام نگاه کنیم، یعنی از بگونگوهای فامیلی جلوگیری کنیم. مشکل فامیلهای محترم باید مقابل دانش آموزا نگوین، هر مشکل که داشتن بین خود حل کنه و ذهن شاگردارا مخشوش نکنن، تحقیر نکنه و توقع بیش از حد از او نداشته باشن، بلکه تشویقشان کنن. به اطفال خود انگیزه بده و از جملات رکیک و بیهوده جلوگیری کنن. جملات مثبت با اطفال خود بگوین. این کار خیلی میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته خود شاگردا به دست بیارن. در قدم آخر به موقع خوابیدن است که قبل از امتحان باید به موقع بخوابن، سر وقت در امتحانشان حاضر باشن.
شما سخنان مصطفی عمرخیل استاد روانشناس را که در مورد عوامل، عواقب و راه حل‌های ترس جوانان از امتحان صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ابتدا هم بیولوژی صنف دهم ارائه میشه. برای شاگردان صنف دهم امروز استاد اجزای ایکوسیستم را بیان میکند. در ابتدا استاد برای ما سه عامل مهم در ایکوسیستم را بیان میکند و به ادامه آن خواهد گفت که موجودات زنده شامل در ایکوسیستم کدام ها است.
در سیستم ایکو سه اجزا مهم موجود است: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجزیه کنندگان. همچنان در سیستم ایکو موجودات دیگری هم زندگی میکنند که عبارت است از پلانکتون ها، موجودات کوچکترینی است که در بحر زندگی میکنند، الجی، ماهی ها، حشرات و غیره. موجودات زنده ایکوسیستم است که در آب زندگی میکنند. موجودات تولید کننده یا اوتوتروف که عبارت از نباتات است، هتروتروف یا مصرف کنندگان، در این جمله حیوانها و انسانها می آید، چون اینها خوراک خود را از تولید کنندگان یا نبات به دست می آورد. از لحاظ مصرف، مصرف کنندگان به سه نوع تقسیم شده. اول، الفار یا هربیورز. حیوانانی است که فقط از نباتات تغذیه می کنند، مثل مرغ، گوسفند، بز و غیره. دوم، گوشت خور یا کارنیورز. حیوانانی است که فقط از گوشت حیوانان دیگر استفاده می کنند، مثل شیر، گرگ و غیره. سوم، همه چیز خوران یا اومنیورز. در این جمله مصرف کنندگان انسان می آید، چون انسان هم گوشت می خورد و هم از نبات تغذیه می کند. انرژی نبات به حیوان حلال مثل گوسفند، مرغ و گاو انتقال می شود و وقت انسان از این حیوان ها استفاده کند، انرژی به انسان انتقال می شود مگر کاهش می یابد، مثل که در تصویر شما می بینید. تولید کننده یا نبات دارای انرژی زیادی است، اما وقت مصرف کننده اول یا حیوان کوچک مثل موش این نبات را بخورد، انرژی به موش انتقال می شه اما کم انرژی ضایع می شه. وقت مصرف کننده دوم موش را می خورد، انرژی دیگر هم کم می شه و در اخیر که عقاب از مار تغذیه کند، انرژی به عقاب انتقال می شه اما زیاد مقدار انرژی ضایع می شه. به هر اندازه که فود چین یا زنجیر غذا طولانی تر میشه، انرژی به همان اندازه کمتر شده میره. اقسام ایکوسیستم. ایکوسیستم دو نوعی دارد، لند ایکوسیستم یا ایکوسیستم زمینی. این ایکوسیستم انواع مختلف دارد. اول، جنگل انواع یا مناطق گرم و پرباران، در اینجا همیشه باران میشه و هوا نسبتا گرم میباشه. دوم، دشت های بدرخت یا زمین های هوار، یعنی دشت است، درخت نداره، نبات نداره. سیوم، صحراها. در صحراها نباتات زندگی کرده نمیتونند، فقط نباتی که زیاد آب ضرورت نداشته باشه میتونه در اینجا زندگی کنه، مثل کاکتوس. تندرای سرزمین های قطبی، مثلا قطب شمالی و جنوبی، چون اونجا هوا زیاد سرد میشه، یعنی هوا جایی هایی که سرد هوا داشته باشه. گراسلند یا چمنزارها، در جایی که همیشه سرسبزی میباشه. وودلندز یا زمین جنگلی یا درختستان که همیشه پر از درخت می باشه، سرسبز می باشه. آخری هم جنگل های برگریز، یعنی همیشه چه بهار باشه، خزان باشه، برگهاش می ریزد، مثل که در تصاویر شما می بینید. وودلند یا زمین جنگلی یا درختستان است، همیشه پر از درخت می باشه. یه هم رین فورست یه عکس جنگلی است، یه هم یکی از قسمت های ایکوسیستم است. دوم، ایکوسیستم آبی یا واتر ایکوسیستم. در این ایکوسیستم تمام موجودات می باشد که در آب زندگی می کند، مثل ماهی ها، دلفین ها، نهنگ ها، شارک ها و غیره. این ایکوسیستم تشکیل شده از دریاها، اقیانوس ها، رودخانه ها، جهیل ها، نهر ها و غیره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم بیولوژی صنف 11 هم را می خوانیم. در صنف 11 هم امروز دو درس را می شود. نخست استاد فایلم و یا خانواده خارپستان را شرح می دهد و در این بخش ساختار بدن این نوع حیوانات خیلی جالب است. در بخش دوم نیز استاد حیوانات فقاریه را شرح خواهد داد. در این بخش بر علاوه اسکلت بدن این حیوانات، دوران خون آن نیز مفصلا توضیح داده می شود.
فایلم خارپستان یا ایکانا درماتا که به معنای خار و جد می باشد، دارای تناظر پنجانبه بوده و همچنان دارای دوران خون شایی می باشند. فاکت سر و دماغ می باشند، یعنی این حیوانات سر و دماغ نمی داشته باشند. این حیوانات در بحر زندگی می کنند و روی بدن اغلب آنها را خارهای نقطه ایز پوشند. ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه شاملند. خارپستان به کلاس های مختلفی تقسیم شده، مثل استرویدی مانند ستاره بحری، کلاس افرویدی مانند بچل ستار، کلاس ایکانویدی مانند سنگاله و کلاس کرنویدی مانند لاله بحری. قسمی که شما در عکس میبینید، ستاره بحری پنج بازو دارد. اسکلت داخلی این حیوانات تحقیقی میباشد. ستاره بحری گوشت خوران که از نرمتنان خارپستان و حیوانات کوچک بحری دیگر و حتی از ماهی های کوچک تغذیه میکنند. فایلم حیوانات مفصله. یا اورترو پیدا در این تناظر دو جانبه بوده و بدن خاص یک قسمت ساخته شده است. بیشترین حیوانات که روی زمین موجود دارند در این گروه قرار دارند. این حیوانات دارای سیستم خون باز می باشد. همچنان بعضی از آنها سر و سینه یک جا می داشته باشد که به نام سپال و تورکس یاد می شود. فایلم ارتباط بده به صنف های قشریه حشرات، عنکبوت ها و صدپاها و هزارپاها، همچنان شپوش، قیق، مگس، ملخ، پروانه و گژدم و غیره تقسیم شده است. صنف قشریه یا کرستا که به معنای گوش یا غلاف محکم می باشد هم شامل حیوانات مانند خرچنگ، خرچنگ معمولی و همچنان شیران می باشند. یعنی این حیواناتی هستند که پوست سخت دارا می باشند. ساخت پوستان دارای دو جور شاخ بوده و عمل تنفس را توسط برانشی ها صورت می گیرد. همچنان صنف حشرات هم در این گروه شامل است، مثل مگس، ملخ، کیک، پشه و غیره می باشند. علم حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد می شود. انسکتا که یک کلمه لاتین است به معنای بند بند یا مفصل می باشد. حشرات عمل تنفس را توسط نلهای هوایی یا چاهی انجام می دهد. دارای الکاه داخلی می باشد. از بین اینها ملخ را واضح می سازیم. ملخ یک حشره است. بدن آن از سه بخش، یعنی سر، سینه و شکم تشکیل شده. پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ با سینه آن متصل است. در سر ملخ شاخک‌های حسی و چشم‌ها قرار دارند. اسکلت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا از ماده به نام کیتین ساخته شده است. در پهلوی سینه و شکم ملخ سوراخ‌های تنفسی وجود دارد. ملخ از انواع گیاهان تغذیه نموده و به کمک لشه‌های خود آنها را پارچه می‌کنند. زنبوری عسل. زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و از نظر کار به سه دسته تقسیم شده است. اول ملکه، دوم جنس مذکر که وظیفه کار دارد و سوم هم کارگران. عسل که ما از زنبور عسل به دست می‌آوریم تقریبا 70% آب و 75.5% آنها قندها می باشد. بسیاری از حیوانات مفصله در زنجیرهای غذایی دریاها و خشکه‌ها شرکت دارند. از جمله غذای ماهی‌ها و پرندگان می باشند که ماهی‌ها و بعضی پرندگان غذای انسان را تشکیل می دهند. همچنین بعضی از حیوانات مفصلیه مهمترین نقش در گردافشانی، در گردافشانی نباتات دارند. برخی از حشرات مانند مورچه بعضی از جنداران را که آفات نباتات میخورند. برخی از این حیوانات برای ما مضر است. انواعی از ملخ ها به مزارع گندم هجوم میآورند و محصول آن را از بین میبرند. بسیاری از آنها آفات میوه ها، دانه ها و دیگر اعضای گیاهی هستند. مگس و مادرکیک ها عمل انتقال بیماری به انسانند. پشای انافیل ناقل بیماری ملاریا می باشد. زهر برخی عنکبوت ها و گژدم ها برای انسان خطرناک می باشد و باعث مرگ موجود زنده می شود. حیوانات فقاریه دارای اسکلت داخلی می باشند که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن آنها می شود. دستگاه عصبی به صورت یک تیوب در امتداد سمت ظهری بدن قرار دارد. دوران خون بعضی حیوانات فقاریه بسته مانند کرم زمینی و دوران خون بعضی حیوانات باز می باشد. عملی تنفس از طریق برانشی ها، شش ها و جلد صورت می گیرد. به طور مثال کرم زمینی توسط جلد عمل تنفس را پیش می برد. اطراح مواد اضافی در نرم تنان توسط نفریت و در حشرات و بعضی مفصله ها توسط تیوب های منطقی صورت می گیرد. درجه حرارت بدن پرندگان و پستانداران با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمی کند. پرندگان و پستانداران از انرژی آزاد شده تعاملات کیمیاوی داخل حجرات بدن خود را گرم نگه می دارند. این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یاد می شوند. حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط ماحولشان ارتباط دارد. یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر می کند. این قسم حیوانات که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات کنترل کرده نمی تواند به نام حیوانات خونسرد یاد می شوند. ماهیان، ذوحیتین و خزندگان از جمله حیوانات خونسرد می باشند. سیستم عصبی خارپستان به شکل سیستم عصبی شعاعی می باشد. از نظر تکثر کرم های حلقوی هموفردت می باشد. در کرم زمینی هر دو جنس در یک کرم می باشد و ستاره های بحری دارای الکای خارجی می باشند. با این قسم حیوانات مفصله دارای الکاه داخلی می باشند. تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ به نام استحاله یاد می شود. به استحاله به دو نوع تقسیم شده، استحاله مکمل و استحاله نامکمل. استحاله مکمل دارای مراحل بتیتا، شفیره و بالغه می باشند که توسط همین سه مراحل استحاله مکمل می گردد. هرگاه یک قسمت بدن بعض از موجودات زنده قطع گردد و دوباره به وجود آید به نام ترمیم دوباره یا ریجنریشن یاد می شود. قلب فقاریه ها دارای دو، سه یا چهار جفت می باشد که وظیفه آن خون رساندن تا سرتاسر بدن می باشد. القاح داخلی. القاح داخلی عبارت از آن القاح است که حجره مذکر و حجره مونس در جنس مونس یکجا شود و القاح صورت بگیرد. این قسم القاح به نام القاح داخلی یاد می شود. القاح خارجی عبارت از آن القاح است که سپرم یا تخمه مذکر و تخمه مونس در خارج بدن حیوان القاح شادیان در یک جای مناسب صورت می گیرد. القاح متقابل. القاح متقابل عبارت از آن القاحی است که حجرات جنسی مذکر یک حیوان با حجره جنسی مونس حیوان دیگر انتقال و سبب القاح شود و این انتقال توسط حشرات، توسط باد، توسط آب و دیگر موجودات زنده صورت می گیرد. حیوانات فقاریه به 5 گروپ کلان تقسیم شده است: ماهیان، زهایتین، خزندگان، پرندگان و ممالس یا استانداران.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش سوم برنامه هم بیولوژی صنف دوازدهم. در سلسله درس های بیولوژی صنف دوازدهم امروز سیستم تناسلی مرد و در ادامه آن هم سیستم تناسلی زن تدریس می شود.
ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر. برای تکثر وضعیتی نسل یک سیستم خاص به نام سیستم تناسلی یا جهاز تناسلی موجود است که از اعضای گوناگون تشکیل شده و هر عضو یک وظیفه خاصی را دارا می باشد. این اعضا گمت‌ها را یا حجرات جنسی را تولید می کنند. اول میم سیستم تناسلی مذکر را واضح می سازیم. اعضای سیستم تناسلی مرد شامل حصه ها، نل انتقال سپرم، غده پروستات، غده بلب و ریترال و مجرای ادرار و آله تسکیر یا تزیب یا هم پینس می باشد. قسمی که شما در عکس می بینین اعضا و غدوات سیستم تکثری مرد است. حصه در داخل یک ساختمان جا به جا شده، هر حصه از تیوب های پیچیده ساخته شده. این تیوب ها به نام تیوب انتقالی منی یاد می شود. جدار تیوب ها را حجرات اپیتلیل ساخته که در وقت تقسیم حجروی سپرم می سازد. در داخل این تیوب ها حجراتی است که هورمون تناسلی مرد یا تستوسترون را تولید می کند. از هر حصه پیپ منی منشا می گیرد. توسط همین پیپ سپرم به اپیدیدیمس انتقال می گردد. در آنجا سپرم ذخیره می شود تا که به بلوغت می رسد. انکشاف و تولید گمیت ها به نام گمیتوجنیسیس یاد می شود. گمیتوجنیسیس دو مرحله دارد. اول انکشاف حجرات سپرم که به نام سپرماتوجنیسیس یاد می شود. دوم مرحله انکشاف تخمه که به نام اووجنیسیس یاد می شود. سپرم در داخل حسیه تولید می شود. حسه ها در خریطه سکروتوم قرار دارد. سپرم در محیط انکشاف می کند که حرارتش از حرارت نرمال بدن 3 درجه سانتیگراد کم باشد. هر حسیه صدها تیوب های مرپیچی دارد که به نام سیمن فیلوس یاد می شود. هر مرد بالغ در روز چند صد میلیون حجرات سپرم را تولید می کند. این سپرم ها داخل یک تیوب کلان می شود که به نام اپیدیدیمس یاد می شود. این ساحه از در جای که سپرم ذخیره می شود. تا پخته شود در وقت القاح تنها سر سپرم داخل تخمه می شود. از این رو میتوکندریای پدری داخل طفل نمی شود. کیسه های منی در بین رکتوم و مثانه قرار دارد. وظیفه‌اش افراز مایع کندی است. یعنی مایع را افراز می کند که در بینش کند می باشد. سپرم از این مایع کندی به حیث انرژی یا به حیث منبع غذای خود استفاده میکنند. غده پروستات. غده پروستات پایین مثانه قرار دارد. مایع القلی را افراز میکند تا که تیزاب سیستم تکثری زن را از بین ببرد و یا خونسا کند. اگر این تیزاب خونسا نشود سپرم نمیتواند داخل اووم شود و اووم را القاح بسازد. سیستم تناسلی مونس. سیستم تناسلی مونس از اعضای ذیل ساخته شده: نفیرها، تخمدانها، رحم، محبل یا اولوا. تخمه در هر 28 روز آزاد می شود و داخل نفیر یا پلوپین چوب می شود. در اینجا تخمه یا اووم حرکت می کند. طرف رحم. این پایپ ها یا تیوب ها از عضلات لشم ساخته شده و با آسانی می تواند انقباض کنند. این جریان تقریبا 3 یا 4 روز را در بر می گیرد. اگر تخمه در مدت 24 الی 48 ساعت القاء نشود از بین می رود. تخمه اسپرم کلانتر می باشد که می تواند توسط چشم بدون میکروسکوپ هم دیده شود. اگر در مدت ذکر شده القاء صورت بگیرد سبب تشکیل زایگوت می شود. تخم مذکر یا اسپرم در واجینا یا محبل ذخیره می شود. واجینا یا محبل چی است؟ یک تیوب عضلی است از خارج بدن جنس مونس شروع تا به قسمت دخولی رحم یا سرویکس یا دهانه یاد می شود هم امتداد دارد. رحم چی است؟ رحم یک عضو عضلی است که به اندازه یک مشت خرد می باشد. وقتی که تخمه از فولیکل ها جدا شود طرف رحم حرکت می کند. اگر در این وقت القا صورت بگیرد تخمه در رحم جابجا می شود و تبدیل به زایگوت می شود. اما اگر القا صورت نگیرد تخمه همراه جدار رحم تخریب شده و تخمه القا شده از راه محبل خارج می گردد که این مرحله به نام منستریشن یا عدد محور یاد می شود. این مرحله از 14 سالگی شروع تا به 45 الی 55 سالگی دوام پیدا می کند. معمولاً دارای 4 مرحله است. مرحله اول. مرحله اول به نام مرحله فولیکلی یاد می شود. از آخر دوره حیض شروع تا عضا شدن تخمه دمه پیدا می کند. یعنی از 6 روز الا 14 یا 15 روز دوام پیدا می کند. مرحله دوم. مرحله تخم گذاری. از عضا شدن تخمه بالغ تا 14 روز در بر می گیرد. مرحله سوم، مرحله تشکیل جسم زر. بعد از تخم گذاری تا عدد محور دیگر. مرحله چهارم به نام مرحله حیض یاد می شود. از 4 الی 5 روز دوام پیدا می کند. یا از 4 الی 5 روز وقت را در بر می گیرد. القا. مرحله یک جا شدن سپرم و تخمه که سبب تشکیل زایگوت می شود به نام القا یاد می شود. وقت القا صورت بگیرد 11 روز بعدش زایگوت به جنین تبدیل می شود. جنین خودش یک تیوب نازک حجراتی می باشد. حاملگی نرمال 280 روز یا 40 هفته وقت را در بر می گیرد. به این ترتیب دکتران روز تولد را از روز اول اخیرین حیض حساب می نماید.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 10، 11 و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین، امیدواریم پس از پایان ساعت درسی بار دیگر با استفاده از کتاب هایتان درس امروز را تکرار کنید و به پرسش هایی که در کتاب مطرح شده پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی بعدی، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042 02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00-42-02-21-12-46-01.